بسم الله الرحمن الرحیم. جلد سوم شوارق، صفحه 513، سطر 4. و یفارق اللمس فی هذا المعنا سائر الحواس، لأن سائر الحواس منها ما لا لذت لها فی محسوسها ولا علم مثل البصر. ما درباره قوه لمسیه گفتیم که دو نوع مدرک دارد. یک نوع مدرکش کیفیاتی بودند که ذکرشون کردیم، مثل حرارت، برودت، رطوبت تا آخر. قسم دوم عبارت از ملموسی بود که ما اسمشو علم و راحت گذاشتیم، که حالا با تفرق اتصال یا با عود به التیام پیدا می شدند. پس دو نوع ملموس برای لامسه درست کردیم، یکی کیفیات مذکوره بودند، یکی هم علم و راحت بود. حالا میخوام بگیم از همینجا فرقی بین لامسه و سایر قوای حسیه به دست میاد. ممکنه فرقهای متعدد داشته باشند، ولی فرقی که از اینجا ناشی میشود میخوام توضیح بدیم. فرق این چنین است که ما 5 تا قوای حسیه داریم که یکیش لامسه است، 4 تا دیگه شون با این لامسه فرق دارند. فرق رو توجه کنید. یک بار فرق میذاریم بین لامسه و باصره و اذن، یعنی سامعه. یعنی یک طرف فرقمون لامسه است، یک طرف فرقمون باصره و سامعه است. بار دوم فرق میذاریم بین لامسه و ذائقه و شامه، یعنی یک طرف فرقمون لامسه است، یک طرف فرقمون شامه و ذائقه است. اینطوری بین این 4 تا فرق میذاریم، نه اینکه یک فرق بذاریم بین لامسه و اون 4 تای دیگه. فرق میذاریم بین لامسه و 2 تا از اون 4 تا، دوباره فرق میذاریم بین لامسه و 2 تای دیگر از اون 4 تا. و بیان فرقمون اینه: لامسه علم و راحت رو درک میکند، باصره و سامعه علم و راحت رو درک نمی کنند. این فرق. لامسه علم و راحت رو درک می کنه، سامعه و باصره علم و راحت رو درک نمی کنه. حالا بعدا توضیح میدم انشالله. فرقی که بین لامسه با سامعه و باصره گوشیم اینه، اما فرقی بین لامسه با شامه و زائقه میذاریم. شامه و زائقه علم و راحت رو درک میکنند. لامسه هم علم و راحت رو درک میکنه. منتها لامسه علم و راحت رو به 2 جور درک میکنه، شامه و زائقه به 1 جور درک میکنه. لامسه کیفیتی رو که باعث آزارش درک میکنه، دست میداره روی شیه یه زب بدش میاد، شیه هموار خوشش میاد. مثلا الان ممکنه برعکس هم بشه، مثال دارم میزنم، که لامسه با کیفیتی لذت میبره، با کیفیت دیگه رنج میبره. یک قسم راحت و علمه که این رو شامه و زایقم دارن. شامه از یه بوی خوشش میاد، از یه کیفیتی خوشش میاد، از یه کیفیت بدش میاد. زایقم از یه کیفیت طعمی خوشش میاد، از یه کیفیت طعمی بدش میاد. از این جهت شامه با زایقه با لامسه فرق ندارن. اما لامسه علم و راحت مربوط به تفرق اتصال و عود الالتیام رو درک میکنه، شام و زایق اینو درک میکنه. گفتیم که تفرق اتصال علم دارد، عود به التیام راحت دارد، این دوتا رو لامسه درک میکنه، شام و زایق درک نمیکنه. پس باصره و سامعه اصلا علم و راحت رو درک میکنه، زائقه و شامه علم و راحتی که مربوط به تفرق اتصال و عود الالتیام باشد درک نمی کنند، ولی لامسه همین رو درک میکنه. پس فرق از بین لامسه و اون چارتای دیگه، فرق هم معلوم شد چی هست کردن. در مورد باصره و سامعه گفتیم که علم و راحت رو درک نمی کنند، نوری رو میبینه، صدایی رو میشنوه که نه لذت میبره نه هم رنجی میبره، فقط درک میکنه روشنایی رو، اونم درک میکنه صوت رو. لذت و علم برای باصره و سامعه نیست. در اینجا اشکالی وارد میشه، دو تا اشکال. یک اشکال اینه که ما از بعضی صداها، مثلا صدای قنا مثلا خوشمون میاد، از بعضی صداها مثلا صداهای نکره بدمون میاد، یا از بعضی مناظر دیدنی خوشمون میاد، از بعضی مناظر دیدنی بدمون میاد. شما میگید باصره خوشش نمیاد، بعدش هم نمیاد، سامعه خوشی و بدی براش نیست، ناراحتی براش نیست، در حالی که اینجا هست. اینو چی جواب میدید؟ جواب اینه که این باصره نیست که خوشش میاد یا بدش میاد، اون سامعه نیست که خوشش میاد یا بدش میاد، فقط کار شنیدن و فقط کارش دیدنه. می‌بینیم تو تخیلمون، تو تعقلمون، تو اون قوای دیگرمون اونا خوششون میاد یا بدشون میاد، یعنی نفسمون با قوای دیگر که دارد خوشش میاد یا بدش میاد. برای گوش چه فرق میکنه؟ صدای موسیقی باشه یا صدای ناهنجار باشه، برای اون چه فرق میکنه؟ اون هر دو رو داره گوش میده. وقتی این وارد نفس ما میشه، اون نفس حیوانی ما از بعضی اینا خوشش میاد، از بعضی بدش میاد. پس خود سامعه و باصره نیستن که علم و راحت دارن، و این روشنه. به وجدان مراجعه میکنیم، درک میکنیم. نه، خود پوست وقتی دست به داغی میزنی بدش میاد،
گوشم کر میشه.
نه، اون بحث دیگه است. من این یکی رو عرض کردم، شما گفتم دو تا اشکال داریم، یک اشکال رو گفتم، صبر کنید اشکال بعدی هم گفته بشه، شاید انشالله حل بشه. مثلا بعدش
ما نکرده
بله؟
اشکال
بعدش اشکال دوم عرض میکنم، بقیهش درست میشه. شما از اولی که من شروع کردم اشکال کردید، در حالی که من همه اینا رو میگفتم، لازم اصلا اشکال شما جواب ندادم، چون میدونستم اونی که شما دارید میگید من دارم میگم. اما مطلب دوم، صدای خیلی بلندی میاد، گوش اذیت میشه، حالا چه موسیقی باشه چه صدای نکره باشه، وقتی به گوش میخوره، صدا وقتی قوی باشه گوش اذیت میشه. نور خیلی تندی و شدیدی چشم اذیت میکنه، این دیگه نمیشه بگید اذیت مال اون نفسه، خود این چشم داره اذیت میشه. بله، چشم وقتی اذیت میشه به نفس مخابره میشه، نفس هم اذیت میشه، ولی قبل از اینکه نفس ازت بشه خود چشم ازت میشه، چشم از منظره بد اذیت نمیشه، از منظره خوب لذت نمیبره، این میره تو نفس، اونجا اذیت و لذت شروع میشه. اما وقتی نور شدید باشه خود چشم اذیت میکنه، بعدم میره تو نفس، نفسم اذیت میکنه. اینو چی جواب میدید؟ یا اگر نور لطیفی باشه، خفیفی باشه، معمولی باشه، چشم خوشحاله، از تاریکی شاید بدش بیاد، اما یه نور لطیفی میاد خوشش میاد، خود چشم خوشش میاد. درسته نفسم ما بعد از چشم خوشش میاد، به اون کار نداریم، خود چشم چی میگید؟ این دیگه مثل اون یکی قبلی نیست که بره به نفس مخابره بشه بعد نفس خوشش بیاد یا بدش بیاد، خود مستقیم خود چشم بدش میاد. یا اون صدای بلند گوش آزار میده، بعدم میره نفس آزار میده. اینو چی جواب میدید؟ جواب اینه که گوش لامسه داره، چشمم لامسه داره، این نور شدید لامسه چشم اذیت میکنه، نه بیناییشو، به بینایی کار نداره، لامسه رو اذیت میکنه. اون صدای خشن و صدای بلندم لامسه گوش اذیت میکنه، نه خود گوشو، گوش کار شنیدنه، اصلا هم تشخیص نمیده که صدا بلند یا صدا یواش، برای اون مهم نیست، اون همه رو میکنه. از اون حرفای درسته، حال مگه کسی نپذیره؟
قرآن میخونی نور چشم زیاد میشه، قرآن خود از نگاه صحبه قرآن خود چشم از نور زیاد، نه که یه لامسه ای داره بکنه، ما خود روایت رو بیدیگاه
بکنم، قرآن
نگاه
چشم نور چشم زیاد میشه، اصلا اینا معتقدن چشم نور نداره. بله
بله
خود لامسه نداره، گوش رو که نمیشه گفت لامسه نداره، گوش لامسه داره، چشم لامسه داره، تمام بدن لامسه داره.
گوش قدر پوستش خود قوه،
خود اون پرده سماخی، پرده سماخی که قوه سامعه اونجا موجوده، قوه لامسه هم داره. ما که نگفتیم قوه لامسه قوه سامعه داره، چی اینو گفت؟ چی گفت قوه سامعه قوه لامسه داره؟ عرض کردم اون پوستی که اون پرده سماخی که قوه سامعه درش هست، قوه لامسه هم درش هست، نه خود قوه سامعه قوه لامسه داره، قوهی که قوه دیگر نداره. اینا رو برگردیم به خودمون مراجعه کنیم، شما قبول نمی کنید یه جور دیگه توجیه کنید، اینا دیگه فکر نمی کنه بحث داشته باشه، این کاری هم نمیشه کرد. من چجوری به شما میتونم براتون بیان کنم که مثلا نفس ما خوشش میاد واسه خوشش نمیاد؟ این شما خودتون به وجدان خودتون مراجعه کنید، اونجا درستش کنید، اگه دیدین درست نمیشه برگردینش کار کنید، درست نمیشه که کارش ندارید. این جاهایی نیست که بشه اشکال کرد، اما امور وجدانیه. صفحه 513 است، این سطح 4. و یفارق اللمس فی هذا المعنا سایر الحواس، لمس در این معنا با سایر حواس فرق میکنه. این معنا چیست؟ ادراک علم و راحت. در ادراک علم و راحت تفاوت بین لمس و بقیه هست، بقیه یعنی دو تاشون اصلاً راحت و علم رو درک نمی کنن، دو تا دیگه راحت و علم رو درک می کنن، منطقه راحت و علمی که از طریق کیفیات بیاد، نه راحت و علمی که از طریق تفرق اتصال و التیام بیاد. ولی لامسه همه رو درک می کنه، هم راحت و علم از ناحیه کیفیات رو، هم راحت و علم از ناحیه تفرق اتصال و التیام رو. پس از این جهت لامسه با هر چهار تا فرق داره، با دو تاشون اونجور فرق داره، با دو تاشون اینجور فرق داره. لأن سایر الحواس منها، یعنی بعضها، این منهای بعدی میخواد، مرحوم لایجی منهای بعدی رو نیورده، خودش هم میگه مطالب از شفا آورده، قانون شفا این نیست که منها رو آورده پشتش هم منها دیگه بیاره. میدونید که اصلا ابن سینا اینطوری بحث نمیکنه که مرتب منظم مطلب رو بیان کنه. خط هفتم از اینجا به بعد بشمارید. اما شم و ذوق، سر پاراگراف دوم، اما شم و ذوق، این به جای منهای دومه. سائر الحواس منها مالا لذت الله، مالا لذت الله ها که باصره و سامع است، و اما شوق و ذوق اما شمه و زوغ یعنی و منها ما لهو لها لذتون و علمون، اما لذت و علمش در کیفیات است نه در تفرق اتصال. به جای منها و منها اینطور گفته، گفته منها و بعدم گفته اما شمه و زوغ. روشنه دیگه اونجا اون اما شمه و زوغ مربوط به این منهاست که اینجا داریم میخوان.
چرا لامسه با اینکه اینا حاصله زایده اینا از حواس بعد همه چیزها رو خارج میکنه توی مقایسه یه لمس قوی چیزی میتونه لذت رو درک کنه، به خاطر چیه که لامسه میتونه در حالی که جنس همشون یکیه؟
جنس همشون یکیه؟ یعنی همه قوه ادراک هند؟ همین؟
همه قوه ادراک
ظاهریه؟ نوعشون فرق میکنه. پنج تا قوه داریم، نوعشون فرق میکنه. نوعه که اثر گذاره، جنس که اثر گذار نیست. نوعشون فرق میکنه، رضا به هم فرق داره. همه شون مدرک هند. خب مدرک هم یکسان نیستن. ولی قوه عقل هم مدرکه. قوه حس هم مدرکه. چه فرق ها بینشون هست؟ مگر این مدرک بودن باعث میشه که فرق از بین بره. ادراک ما به اشتراکشونه، ما به امتیاز هم دارن، ما به امتیازشون از نوعی نوعشونه. حس لمس یه نوعه، باصره یه نوعه، نوعها متفاوتن، اینا متفاوتن، هر نوعی با نوعی متفاوته. فصلشون اختلاف داره، فصل هم کم نیست. اختلاف فصل باعث اختلاف آثار میشه. لأن سائر الحواس منها یعنی بعضها ما لا لذت لها فی محسوسها ولا علم مثل البصر دو خط بعد و کزار کل حال فل اوزان باصره و سامعه اصلا لذت و علم ندارند، در حالی که لامسه لذت و علم دارند. پس از این جهت من فرق میکنم مثل البصر فانه لا یلتزو بالالوان. میدونید که مدرک بصر فقط الوانه، چیزی دیگر درش نمی کنه. بعضی گفتن نورم درش میکنه، بعضی گفتن نه نور شرط ادراکشه، نه که خود نور رو درش بکنه. لون رو اگه بخواد درش بکنه با شرط نوره. لا یلتزو بالالوان ولا یعلم، بلکه نفس هست که تعلم و بذالک و تلتزو بذالک من داخل. نفس از داخل علم پیدا میکند بذالک، یعنی با ابصار الوان، یا التزاز پیدا میکند بذالک، یعنی با ابصار بعض الوان. نفس از داخل لذت و علم پیدا میکنه. این باصره بیرونی کارش فقط گرفتن و به نفس رسوندنه. وقتی این گرفته شده به نفس میرسه، نفس ادراک لذت یا علم میکنه. البته ادراک لذت میبره یا علم میبره دیگه، ادراک نباید بگیم، چون خود لذت و علم خودشون ادراکند. و کسانی که حال فعل اوزان یعنی مثل بصر است، حالتی که در اذن اتفاق میفته، در چشم همین حالت اتفاق میفته که او هم التزازی به اصوات و تعلمی نسبت به اصوات ندارد، بلکه تعلم و التزاز مال نفس است من داخل. این بیان کزالک بود که توضیح دادم. بیان کزالک این بود که لذت و علم ندارد، بلکه نفس است که لذت و علم صوت رو واجب میشود. این فعن تعلمت مربوط به هر دوست، اشکال مربوط به هر دوست، هم در بصر هم در اذن. فا این تعلمت الاذن، بعدش هم داره بر عین، اگر گوش از صوت شدید رنج میبرد و چشم از لون مفرط مثل زو رنج میبرد، که از زو یعنی همونطور که از زو مفرط رنج میبرد. این که از زو مثال برای لون مفرط نیست، مثال برای مولمه. همونطور که لون مفرط مولمه بصر است، ذو مفرط هم مولمه بصر است. که ذو مثال برای لون نگیرید. و این از لون مفرط رنج میبرد، که ذو یعنی همونطور که از ذو مفرط هم رنج میبره. خب فا این تعلمت جوابش فلایسته. اگر اذن رنج برد، چشم رنج برد، فلیست تعلم من حیث و تسمع و تبصر، این قوه از جهت اینکه میشنود یا میبیند رنج نمیبره، بل من حیث و تلمس از این جهت که لمس میکند رنج میبره، یعنی لامسهش رنج میبره، لامسه این عضو رنج میبره، نه باصره حاضر در این عضو یا سامع یا حاضر در این عضو. لأنه یحدث فیها الم لمسی، زیرا حادث میشود فیها، یعنی در باصره و آلت باصره، در سامعه و آلت باصره حادث میشود الم لمسی. و چذالک تحدث فیها، در اون آلت یا در اون قوه و آلت، به زوال ذالک، یعنی به زوال الم حسی، تحدث لذت و لمسیه. وقتی که اون الم میاد، وقتی اون مولم میاد، الم لمسی حاصل می شود، وقتی اون مولم می رود لذت لمسی حاصل می شود. خب تا اینجا فرق بین لامسه از یک طرف و باصره و سامعه از طرف دیگر گفته شد. و اما شم و ذوق، حالا فرق بین لامسه با شم و ذوق میخواد گفته بشه. شم و ذوق هر دو راحت و علم رو درک میکنن، خودشون درک میکنن، لازم نیست به نفس بفرسن، لفظ هم درک میکنه ولی اینا خودشون هم درک میکنن. اما فرقشون با لامسه اینه که لامسه دو جور علم و راحت رو درک میکنه، اینا یه جور درک میکنن. اینا فقط علم و راحت حاصل از کیفیت رو درک میکنن، حاصل از تفرق اتصال و التیام رو درک نمیکنن. لامسه هر دو رو درک میکنه. و اما شم و ذوق، فیعلمان و یلتزان ازا تکیفا به کیفیت ملائمه، در این صورت یلتزان، او منافره، در این صورت یعلمان. لفظش نامرتبه، اونجا گفت فیعلمان و یلتزان، اینجا میگه به کیفیت ملائمه که مربوط به دومی یعنی یلتزانه، او منافره که مربوط به اولی یعنی یعلمانه. به خلاف لمس، که لمس تنها از کیفیت رنج و لذت نمیبره، بلکه هم از کیفیت رنج و لذت میبره، هم از تفرق و التیام. به خلاف لامسه، فانه قد یعلم به کیفیت ملموسه و یلتز و به اون کیفیت ملموسه، که در این صورت مثل شم و ذوقه، و قد یعلم و یلتز به غیر توسط کیفیتی که اون کیفیت محسوس اول باشد، که از اینجا فرق میکند با شام و ذائقه، بل به تفرق، یا تفرق غلطه، بل به تفرق للاتصال و التعامه، بلکه لذت میبرد به تفرق اتصال یا التعام اتصال، رنج میبرد، رنج میبرد به تفرق اتصال و لذت میبرد به التیام اتصال. وقتی تفرق تمام میشه به سمت التیام میره لذت میبره، وقتی تفرق حاصل میشه رنج میبره. پس لامسه از دو چیز رنج و لذت دارد، شام و ذائقه از یه چیز، و این فرق است بین هما. برخلاف اون بصر و سامعه که اصلا لذت و علم براشون نبود و برای لامسه بود. تمام شد این مطلب، تمام شد، معلوم شد که مدرکات لامسه چیست. بس در مدرکات لامسه بود، گفتیم دو نوع مدرکات برای لامسه داریم، هر دو نوع ذکر شدن. بعد که این دو نوع رو ذکر کردیم، پرداختیم به فرقی که بین لامسه و چهار تا قوه دیگر است، به لحاظ اون مدرک دومی که برای لامسه بود، به لحاظ مدرک دومی که برای لامسه بود فرق گذاشتیم. مدرک اول کاری نداشتیم، در مدرک دوم بین لامسه و بقیه قوا فرق گذاشتیم. حالا بحثمون در اینه که آیا لامسه در چه قسمتی از بدن موجوده؟ باصره مشخصه در قسمت خاصیه، سامعه همینطور، ذائقه و شام همینطور. لامسه در کجای بدن؟ ایشون که در کل بدن، در کل بدن لامسه هست، مگر اون اعضای بدن که لمس براشون مضره، اونها رو خدا از لامسه خالی کرده. مثلا به قول ایشون کبد از لامسه خالیه، چون چیزی که وارد کبد می شود بسیار تیزه و بسیار گزنده است. غذایی که در معده به حالت کیلوس در آمده که با مواد شیمیایی ترشح شده از معده مخلوط شده، به حالت کیلوس در آمده، به حالت کیلوس در آمده، میره توی کبد تا اونجا به حالت کیلوس در میاد، که اینا رو خوندیم قبلا. این غذا بسیار گزنده است، گاهی شده که غذا هنوز کامل هضم نشده برگرده تو دهان و حلق، میبینید چقدر حلق رو میسوزونه. غذا در معده در حال کیلوس خیلی سوزاننده است و گزنده است. این اگر بره تو کبد و کبد لامسه داشته باشه، کبد دائما میسوزونه و انسان احساس گزش میکنه و دیگه نمیشه زندگی بکنه. اون کبد رو خداوند بدون قوه لامسه آفریده به این مناسبت که این گزش رو حس نکنه. یا کلیه، تو کلیه چی ریخته میشه؟ ادرار ریخته میشه. ادرار بسیار سوزاننده است. بعضی اگر مثلا مجراشون مریض باشه حس میکنن که این ادرار در وقت خروج چقدر اون مجرا رو میسوزونه. حالا این ادرار یه بره تو کلیه و کلیه لامسه داشته باشه، خب کلیه رو هم باز میسوزونه. یا در تحال، تحال عبارت از عضویست که خون سوخته توش جمع میشه که اونم گزنده است. اگر تحال خوب لامسه داشته باشه اونم به گزش گرفته باشه. در ریه، در شش، هوا رفت آمد میکنه، هوای پر کربن، هوای آزاد میاد، هوای کربن میخواد متصاحب بشه و خود این ریه به هم مالیده میشه، بر اثر آمدن هوا باد میکنه، دوباره خالی میشه. هوا وقتی وارد ریه میشه باد میکنه ریه، وقتی خالی میشه این جداره های ریه به هم سایده میشن. اگر قوه لامسه داشته باشه با ورود هوای با صعود هوای کربن‌دار با مالشی که جدارش نسبت به بیرون میکنه آزرده میشه. پس باید این لامسه نداشته باشه. یکی از چیزایی که لامسه ندارن خود استخونه، نه مغز استخون. مغز استخون لامسه داره، خود استخون باید لامسه نداشته باشه. چرا؟ چون ستون بدنه و فشار روش وارد میشه. اگر بخواد این فشار رو حس کنه که نمیتونه زندگی کنه، پس حتما این فشار باید حس نشه. بله اگر این استخون بشکنه وسطش که اون مغز استخوان اون لامسه داره درد رو حس کنه. ولی همینطوری خود استخوان نباید لامسه داشته باشه. اینجور چیزها لامسه ندارن به خاطر اینکه اگه لامسه داشته باشن برایشون ضرر داره. اما اون بقیه امور لامسه دارن و باید هم داشته باشن، چون همونطور که عرض کردیم ضررها رو همین لامسه تشخیص میده. همه قسمت‌های بدن در معرض آسیب و ضرره. اگر لامسه نباشه این ضرر وارد میشه و کار خودشو میکنه. برای اینکه این ضرر وارد نشه و تاثیر نذاره لامسه رو گذاشتن که نگهبان باشه. به محضی که ضرر وارد شد نفس آگاه کنه، قوه حرکتی رو آگاه کنه، بگه داغی آمد فرار کن، سردی آمد مثلا برو. یه جوری لامسه نفس رو آگاه کنه که بدن عکس العمل نشون بده یا نفس عکس العمل نشون بده، خطر رفع بشه. پس برای همه بدن لامسه موجود است مگر برای اون قسمت هایی که ضرر داره. وحیه قوتون منبسطون، حالا وجدانی هم نباشه تجربیه، باید تجربه کرد. همینطوری تو اون اتاق بشینیم، تو این اتاق بشینیم، نباید این کار کنیم.
استخون خالی چیزش خوره ببینیم چقدر درد داریم. بله استخون خالی بله بعد گوش گوش باشه ببینید یکی بهش بدم
من که عرض کردم استخون لامسه در داخلش هست.
خود استخونی تیروش میدید گوش گوش نباشه.
بله امتحان کردید؟
بله
چه؟ کی استخون خالی پیدا کردید بدون گوشت که امتحان کنید؟ مگه تو ذهنتون مطالعه کرده باشید؟ نه تجربه ذهنی نیست. و یه قوتون من این همه راه داریم میریم اصلا استخون حس نمی کنه. فشار بدن با این سنگینی اگه استخون حسش میشد بلکه همش داد میکشیدید، به خصوص افراد چاپ. و هی قوتون، هی این لامسه، قوتون منبسطون فی البدن کلهی، در کل بدن منبس و پراکنده است. لما مر من شدت الاحتیاج اله، چون به این قوه ما احتیاج زیاد داریم. الهیه داره، الهیه ضمیرش به همین لامسه برمیگرده. حالا به چه اعتبار مذکر آمد؟ چون احتیاج شدت احتیاج دارد بدن به لامسه. عرض کردم چرا شدت احتیاج دارد، همین الان توضیح دادم. چون تمام بدن در معرض خطره و این قوه لامسه باید خطر رو احساس کنه و نفس رو آگاه کنه. الا ما کان، پخش از این قوه در تمام بدن. الا ما کان، الا ما کان استثناس از منبسطون فی البدن کله. الا ما کان یعنی الا جزی از بدن که کان عدم الحسه انفعله، عدم الحس براش نافتره. کل کبده و تحال و کلیه، که این رو خدا خالی از لامسه آفریده. چرا خالی از لامسه آفریده؟ لالا یتعزا به ما یلاقی ها، تا با اون تو که ملاقات میکند باش تعزی پیدا نکند. یلاقی ها این یلاق الکبد و تحال و کلیه. من الهاد لزا، هاد یعنی تیز، لزا یعنی گزنده. اون چه که ملاقات میکند با این ستا امریست که تیز است و گزنده. فإن الکبد مولد للصفراء و سودا، کبد صفرا و سودا رو تولید میکنه که گزنده است. از جدن کیموس رو هم تولید میکنه که اونم همینطوره. کیلوس وقتی وارد کبد میشه گزنده است. و تحاله عطف و سودا نگیریدش، بعد از بس سودا خوب بود یه ویرگول گذاشته میشد. مولدون لصفرا و سودا تمام شد. و تحال از برکبده یعنی و این تحال و کلیه مسبان، مسب نخونید، مسب به فت، مسبان لما فیه لزعون، مسب به چیزی هستن که در اون چیز گزش هست. هر دو مسب به امری هستن که درش گزش هست. پس باید قوه احساس ند، قوه لمس نداشته باشن. و کریه فإنها دائمت الحرکت، دائما حرکت میکنه، هر چند باد میکنه و خالی میشه، هوا وارد میشه باد میکنه، هوا خالی میشه جمع میشه، پس دائما داره حرکت میکنه. فیتعلم به استکاک بعضها به بعضن، اگر لامسه داشت با استکاک بعضی از قسمتاش به بعضی دیگر اذیت میشد. و این ریه مولد ابخرم هست، مولد ابخره حاره هست، یعنی بخارهای داغ رو تولید میکنه. وقتی نفس وارد میشه تو بدن گرم میشه، وقتی نفس وارد بدن میشه گرم میشه، و اون وقت این ریه احساس داغی میکنه. و مسبون و مسعدون للمواد، مسب بس یعنی محل ریختن، محل ریزشه، مسعد یعنی محل صعود مواده، یعنی هوا وارد میشه، ممکنه هوای سرد وارد بشه، بعد اونجا داغ میشه، با کربن هم مخلوط میشه، میخواد بیرون بیاد. مسعد موادی میشود که اون مواد بعضیاش حتی مسموم شده، خب کربن سمه دیگه. فیت عذاب زالک، کربن سمه، انسان خفه میکنه، اگر خارج نشه خفه میکنه. کسی که زغال میگیره یعنی کربن زغال وارد بدنش میشه و میکشتش. فیت عذاب زالک یعنی ریه تعذی پیدا میکند، اذیت میشود. به زالک یعنی به این حرکت یا به این ورود و خروج این مواد. و کل عظام، مثال بعدی، عظام این هم باید لامسه نداشته باشن. فإنها اساس البدن، ستون بدنن، و دعامت الحرکات، ستون حرکاتن. فلو احست، اگر این عظام احساس داشته باشه، لتعلمت به زغت یعنی به فشار و مزاحمت، با فشاری که بدن روش میاره و با مزاحمتی که پیدا میکنه، بالاخره زحمتی از بدن روش هست. و به ما یرد علیه من المساکات، مساکات یعنی مساکات داخلی برش وارد میشه، ولی مساکات خارجی عصبش رو تحریک میکنه و احساس میکنه. مساکات یعنی استکاک، یعنی مالش، یعنی برخورد. با برخوردها باید ناراحت بشه، در حالی که ناراحتش نمیکنه. مثلا ما فرض کنید که، فرض کنید برای که تو نماز هستیم، میخوام کسی رو آگاه کنیم، با دستمون میذاریم رو پامون که صدا رو بشنوه بیاد. این وقتی میزنم رو پامون، گوشتمون احساس میکنه، استخونمون احساس نمیکنه. این مساکه یعنی این برخورد، برخورد با استخوان نیست، برخورد با گوشته. در حالی که اگه استخوان لامسه داشت، این ضربه رو درک میشد، این ضربه رو حس میشد، اینو درک نمیکنه. مزاحمت ها رو، مساکات رو، فشار ها رو هیچ کنون این لامسه درک نمیکن. خب قال الشیخ رو باید میخوندیم، منتهای خود دیر شد، بذاریم شد زلسه بعد.